ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب آخرین ساعت‌های ششم مرداد ماه. از هر جایی که در این ساعت همراه ما شدید تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا من شما رو همراهی میکنم با بخش های مختلف که البته همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، بنابر گزارش ها بعد از ظهر یک شنبه موشک‌هایی به یک پارک و محوطه بیمارستانی در غزه اصابت کرد. مقام های فلسطینی میگویند 10 نفر از جمله 8 کودک در حمله هوایی به این پارک کشته شده و حدود 40 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید راکت هایی که شبه نظامیان از داخل غزه پرتاب کردند به این پارک و محوطه بیمارستان در خود غزه اصابت کرده است. ارتش اسرائیل همچنین از کشته شدن 4 اسرائیلی در حمله شبه نظامیانی که از یک تونل به جنوب اسرائیل رخنه کرده بودند خبر داده و میگوید 5 تن از شبه نظامیان نیز در درگیری با ارتش کشته شدند. از نیمه شب دیشب آرامشی نسبی در غزه حاکم بود، اگرچه در موارد این آرامش با حملات اسرائیل و پرتاب راکت از غزه شکسته شده بود. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر از دو طرف خواست آتش بس کنند و شورای امنیت سازمان ملل نیز بامداد دوشنبه خواستار اعلام آتش بس بی‌قید و شرط شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است اگر قاهره زمینه همکاری و رساندن کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند، تهران و آنکارا می‌توانند برای جمع‌آوری و ارسال کمک به غزه در منطقه و جهان اسلام برنامه‌ریزی کند. وزیر خارجه ایران نیز روز یکشنبه گفته بود در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر درباره گشودن مرز رفح و رساندن کمک‌های ایران به غزه گفتگو کرده است. وزارت کار ایران بخشنامه شهرداری تهران را برای جداسازی محل کار زنان و مردان در ادارات آن ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی کار دانسته و خواستار لغو آن شده است. به نوشته روزنامه شهروند، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل در نامی به شهرداری و شورای شهر تهران یادآور شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. این نامه افزوده که بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه در بخشنامه به مدیران این سازمان دستور داد تا حدالمقدور محل کار زنان و مردان را جدا کنند و مدیران ارشد و میانی نیز در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند. جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت 1.5 ماه حقوق خود صبح دوشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایرنا گفته از تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند، خواستار دریافت حقوق خود در ماه‌های خرداد و تیر هستند. او افزوده که کارفرما به اجبار کارگران دیروز 50% از حقوق خرداد ماه را پرداخت کرده، اما نیمی از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه کارگران هنوز پرداخت نشده است. و روسیه حکم دادگاه داوری لاهه را برای پرداخت 50 میلیارد دلار غرامت به سهامداران شرکت منحله نفتی یوکوس فاقد اعتبار قانونی خواند. وزارت دارایی روسیه صلاحیت دادگاه را به زیر سوال برده و حکم آن را نیز دارای نواقص و با انگیزه سیاسی دانسته است. دولت ولادیمیر پوتین چند سال پیش شرکت عظیم یوکوس را به تقلب مالیاتی متهم و آن را ورشکسته اعلام کرد. میخائیل خودروکوفسکی رئیس این شرکت نیز که از منتقدان پوتین بود برای 10 سال زندانی شد، اما در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه آزاد شد و این کشور را ترک کرد. شرکت جی ام ال بزرگترین سهامدار یوکوس به دادگاه داوری لاهه شکایت برده بود.
متشکرم از تومینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. علی مطهری نماینده مجلس از سخنان دادستان کل کشور درباره ادامه حصر و نگه داشتن رهبران جنبش سبز به شدت انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان جهان برای زنان نامید. بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید و مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. در روزی که آرامترین و در واقع باید گفت نسبتاً آرامترین روز درگیری‌های حماس و اسرائیل خوانده شده بود، منابع یک بیمارستان در نوار غزه گفتند که در یک حمله هوایی به یک پارک چند کودک کشته شدند. ایلیا جزائری از بیروت با ماست، منطقه است و این اخبار رو پیگیری می‌کنه. تازه‌ترین خبرها چی هست ایلیا؟ ایلیا صدای منو می‌شنوی؟ متاسفانه ما ایلیا رو نداریم در این لحظه، اما همراه ما بمونید تا لحظاتی دیگه ما با ایلیا جزائری خواهیم بود. شماره کشته های غزه از 1000 نفر گذشته و حمله اسرائیل به یک پارک در غزه دست کم 10 کشته بر جای گذاشته و در همین لحظه کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو در جریان هست. ایلیا جزائری رو ما احتمالاً الان دیگه باید داشته باشیم. ایلیا میتونی بگی تازه ترین خبرها چی هست؟
بله، ساعت پیش یک پارک در اردوگاه اشاط در غرب نوار غزه بمباران شد. 10 فلسطینی کشته شدند که 8 تن از اونها کودک بودند. این رو اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین تأکید کرد، این خبر رو تأیید کرد. و یک ساختمان در بیمارستان اشرفا در مرکز غزه هم هدف قرار گرفت و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. آمارش هنوز مشخص نیست. این در طرف نوار غزه هست.
یک سری مسئله زد و نقیزی داره گفته میشه ایلیا، ولی در مورد این حمله به این پارک گویا اسرائیل اینو نمیپذیره و میگه حماس این کارو کرده، درسته؟
درسته، اسرائیل میگه حماس این کارو کرده، متهم کرده حماسو به دست داشتن در این حمله، اما حماس این رو رد کرده. و همچنین شاهدان عینی میگن دیدن که این موشک‌ها از هواپیماهای اسرائیلی شلیک شده.
در واقع گفته میشه حمله هوایی هست نه فقط موشک.
بله، حمله هوایی بوده به این پارک.
در جنوب اسرائیل هم چند تا اسرائیلی کشته شدن، درسته؟
دو مسئله وجود داره در مورد قربانیان اسرائیلی. به یک شهرک در جنوب غزه حمله شده، در جنوب اسرائیل، در حقیقت شرق غزه به یک شهرک حمله شده و 4 اسرائیلی کشته شدن. این در راکتایی که از غزه به اون سمت پرتاب شده. گردان‌های ضد انقسام، شاخه نظامی حماس، هم میگن 10 سرباز اسرائیلی رو در منطقه شجاعیه در شرق غزه کشتن در حمله غافلگیرکننده. این خبر رو هنوز اسرائیل تایید نکرده.
همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ایلیا، کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو در جریان هست. همین الان تاکید کرد که حمله ها ادامه خواهد داشت. چه مواردی رو گفته آقای نتانیاهو؟
آزاد کنفرانس خبری آقای بنیامین نتانیاهو وزیر دفاعش موشه یعلون و الان فرمانده ارتش اسرائیل هست داره صحبت میکنه. آقای بنیامین نتانیاهو بر ادامه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه تا رسیدن به اهدافش سخن گفته، تاکید کرد این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد تا ویران کردن تمام تونل های موجود، تونل هایی که به گفته اون مرگ رو برای اسرائیلی ها میارن. گفته هم اسرائیل داره با یک گروه تروریستی میجنگه، گروه حماس. آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هم تأکید کرده، این صحبت ها رو تکرار کرده و گفته اسرائیل در توسعه عملیات اگر لازم باشه تردید نخواهد کرد و متهم کرده حماس رو که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. با این حال وظیفه اول اسرائیل به گفته آقای یعلون امنیت شهروندانش هست و تا نابود کردن تمام تونل ها و بستن تمام راه های رسیدن اسلحه به حماس که اون رو گروه تروریستی توصیف کرده، گفته عملیات ادامه پیدا میکنه.
خب اینا حرفایی هستش که همیشه گفته شده از طرف اسرائیل، به خصوص بنیامین نتانیاهو این موارد رو مطرح کرده. اما تلاش های دیپلماتیک و بین المللی برای پایان این بحران به کجا رسیده؟ چه تلاش جدیدی داشتیم؟
هیچ جا نرسیده تلاش ها تا الان، فقط باعث شده فروکش کنه امروز این عملیات دو جانبه و نوار غزه شاهد یک آرامش نسبی باشه. اما به کجا رسیده هنوز مشخص نیست، به هیچ جا نرسیده. تلاش صحبت های حماس بر ضرورت خلع سلاح نوار غزه و خلع سلاح حماس صحبت‌های اسرائیل در این باره بر ادبیات مقام‌های آمریکایی چیره شده. امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت هر گونه توافق آتش بس باید شامل خلع سلاح نوار غزه باشه، که این رو فلسطینی‌ها تا اینجای کار نمی‌پذیرند.
ممنونم. سیلیا جزائری، تازه‌ترین اخبار مربوط به درگیری‌ها در نوار غزه رو شنیدید. اگر با ما باشید بیشتر در همین زمینه در طول برنامه‌های آینده خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. خبرگزاری رویترز به بررسی موضوع رقابت آمریکا و ایران برای فروش نفت سبک به کشورهای آسیایی در یک گزارش تحلیلی پرداخته. از جمشید زند بشنویم.
ایران که صادرات نفت خامش به خاطر تحریم‌های غرب به شدت کاهش یافته، به بزرگترین مصرف کننده نفت جهان چین میانات گازی با کیفیت بالا و قیمت ارزان صادر می کند که به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع عرصه را برای رقابت میانات گازی آمریکا در بازارهای آسیایی تنگ کرده است. میانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک است که از میادین گازی تولید می شود و از دیگر انواع نفت با کیفیت تر و گرانتر است. ظرفیت تولید میانات گازی ایران کمی بیش از 400 هزار بشکه در روز است. در گزارش رویترز آمده است در حالی که کره جنوبی و ژاپن مایل به خرید نفت فوق سبک آمریکا هستند، چین قبلا قراردادهای خرید یک ساله میانات گازی مورد نیازش را با ایران امضا کرده و انتظار نمی‌رود حتی میانات گازی آمریکا را در قالب قراردادهای کوتاه مدت وارد کند. آمریکا که تولید نامتعارف نفت فوق سبک از سنگ‌های روسی را افزایش می‌دهد، برای رقابت با ایران در فروش آن با تنگناهای کیفیتی و قانونی مواجه است. موضوعی که به نوشته رویترز حتی چشمانداز فروش میانات گازی آمریکا به دیگر مشتریان نفتی آسیایی را در حاله ای از تردید قرار داده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که بنابر پیش‌بینی‌های این نهاد، ایالات متحده در سال 2017 میلادی با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. به گزارش رویترز در سالهای اخیر با بهبود فناوری تولید گاز از لایه‌های روسی حاوی گاز موسوم به گاز شله، تحول جدیدی در بازار انرژی به وجود آمده است. آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز شله در جهان است و بهره برداری از این منابع در کانادا، استرالیا، اروپا و آسیا نیز در حال توسعه است. در این بین به گزارش رویترز، ایران نفت فوق سبک و با کیفیت بالای خود را 5 دلار زیر قیمت دبی و 8 دلار زیر قیمت میانات گازی قطر می فروشد. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از میانات گازی خود را از میدان پارس جنوبی تولید می کند، میدانی که با قطر مشترک است و این کشور توانسته با استفاده از سهم خود در میدان پارس جنوبی روزانه 450 هزار بشکه میانات گازی به کشورهای آسیایی صادر کند.
جمشید زند گزارش میداد. اما یک روز بعد از اون که غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته دلیلی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 وجود نداره، علی مطهری نماینده تهران در مجلس با نوشتن نامه‌ای به دادستان کل کشور از این گفته‌های او انتقاد خیلی شدیدی کرده. آقای اژه‌ای روز یک شنبه گفته بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی مرتکب جرم شدند و باید تاوان پس بدند و دلیلی برای رفع حصر اونها وجود نداره. رضا جمالی.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 6 مرداد در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با انتقاد از اظهارات او در مورد حصر رهبران جنبش سبز، گفته‌های او را مغایر با قانون شرع و قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری واکنش خود را در قالب یک نامه به آقای اژه‌ای بیان داشته است. او در بخشی از نامه خود آورده، اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر و نمی شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد. این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نوشته است که حصر آنها نه با قانون اساسی و نه با شرع مقدس سازگار است. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز یک شنبه 5 مرداد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که سرانه به گفته او فتنه جان مردم را به خطر انداختند و تا زمانی که توبه نکنند باید تاوان پس بدهند و رفع حسر آنها بیمورد است. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات انتخابات سال 88 استفاده می‌کنند. علی مطهری بارها نسبت به ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 اعتراض کرده و خواهان محاکمه همه طرف‌های درگیر در آن واقعه شده است. در همین ارتباط او در نامه خود به دادستان کل کشور نوشته است که برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون شکنی و چه در حوادث سال 88 بزرگ است و آنها هم باید در حصر باشند. آقای مطهری با استناد به برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل‌های 32، 36 و 37 بازداشت بدون محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 را مغایر با این اصول دانسته است. همواره برخی از مسئولان جمهوری اسلامی شرط آزادی رهبران اعتراضات سال 88 را منوط به توبه آنها کردند. پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست علی مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود که با آنها ملاتفت کرده، چرا که اگر آنها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین تر خواهد بود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد انتقاد شدیدی که علی مطهری نماینده مجلس داشته به سخنان دادستان کل کشور در مورد اینکه دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود نداره.
آقای خامنه‌ای، از چه روی قضاوت می‌کنید که جرم آقای موسوی و آقای کروبی سنگین است؟ چگونه چنین سخنی به زبان می آورید؟
سلام. با وجود خطا دانستن حرکت سال 88، از ظلمی که با آقای موسوی همسر محترمه با آقای کروبی رفته واقعا متاسفم، ولی جای شکرش باقی است که اونا مورد توجه عموم و رسانه‌ها قرار دارن. ضمناً شهامت استاد بزرگوار مطهری هم قابل ستایشه.
متاسف میشم از اینکه مردم اینقدر زنگ میزنن و از آقای موسوی و کروبی طرفداری میکنن. فراموش نکنین که اینا خودشون یکی از همون گروه هستن، چندین سال تو این رژیم چشم بستن روی همه اتفاقاتی که افتاده، و فراموش نکنین که اگه این دو نفر سال 88 دخالت نمیکردن شاید الان این رژیم وجود نداشت. اینا اومدن و مردم رو ساکت کردن و نذاشتن که اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. متاسفم واقعا. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران رو بزرگترین زندان جهان این بار برای زنان نامیده. در این اطلاعیه که روز دوشنبه منتشر شده، از 10 زن روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای زندانی نام برده شده که 3 نفر از آنها تبعه‌ای کشورهای خارجی هستند. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز، از او پرسیده که اتهام این فعالان رسانه‌ای زن چیست؟
در ایران 10 زندانی در از فعال رسانه‌ای زن زندانی هستند که به احکامی بین 6 تا 20 سال زندان محکوم شدند. اتهامات گوناگونی هست، ولی آنچه که به شکل مشخص می شود گفت و تأکید باید کرد، چند اتهام برای روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر اکاذیب برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستن، این سوال رو باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند؟ در کوبا، در سوریه، در اتیوپی و در اریتره هر کدوم یک یا نهایتاً 2 زن زندانی هست. ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زن در آن زندانی هستند.
آقای معینی، مرتب خبرهایی از وضعیت نامساعد زندانیان منتشر میشه. از وضعیت این زندانیان و فعالان رسانه زن چه اطلاعی در اختیار گزارشگران بدون مرز هست؟
از سال 88 به ویژه میشود گفت که وضعیت زندانها تقریبا وضعیت مناسبی برای زندانیان نبوده. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تعهدات بین المللیش، یعنی کنوانسیون‌های بین المللی که در این رابطه امضا کرده، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها به میثاق‌های بین المللی، آنچه که در این اطلاعیه ما بران هم تاکید کردیم، برای قوانین ملی یعنی آیین‌نامه‌های زندان و دیگر آیین‌نامه‌ها در رابطه با سلامت زندانیان کمترین علاقه را نشون میدن. که ما پیشتر هم گفتیم زندانیان زن نیز جدا از زندانیان دیگر نیستند و این مجموعه هم در همان وضعیت به سر میبرند. به عنوان مثال در همین اطلاعیه ما از سبا آذرفکر صحبت کردیم که بنابر گفته خانوادهش از وضعیت سلامت خوبی بهره‌مند نیست.
چه تعداد از این زندانیان روزنامه نگار و وب نگار تبعی کشورهای خارجی هستند؟
زن از ده روزنامه‌نگار و وب‌نگار زن دارای ملیت خارجی هم هستند. خانم رویا صابری نژاد نیکبخت که ایشون از مهر ماه سال 90 در زندان به سر میبرند، توی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 20 سال زندان محکوم شدند برای نوشتن یک نام بگم نظر و روی صفحه فیسبوک. ایشون تابعیت انگلیسی دارند در اصل و در مجموع به عنوان تبعه خارجی محسوب میشن که به ایران رفتند برای بازدید از خانوادهشون. خانم فریده شاهگولی و همچنین ایشون تبعه آلمان هستند که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شدند برای همین امر نوشتن تحلیل یا به هر صورت نظر یا خبر بر روی صفحه فیسبوک. و دو روزنامه‌نگاری که بازداشت شده بودند، از جمله خانم عکاس و خبرنگاری که در هفته گذشته، سه‌شنبه گذشته، همزمان با بازداشت خبرنگاران همکار واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی زبان نشنال که در امارات متحده چاپ میشه، خانم یگانه صالحی، بازداشت شدند و در میان 65 روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی در ایران 5 تبعه خارجی هستند.
رضا معینی بود در پاریس. مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد در مورد بیانیه این سازمان که ایران رو بزرگترین زندان جهان برای زنان نامیده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همراه بشیم با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 همراه با شمار دیگری از فعالان هویت طلب آذربایجانی که در تشکیلات ینیگاموه عضویت داشتند بازداشت شد. شهرام رادمهر در منزل مسکونیش در شهرستان مشکین شهر بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز در مرکز استان آذربایجان شرقی شد. نزدیک به یک ماهی را تحت بازجویی بود تا اینکه در اسفند ماه همان سال به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت تا خانواده‌اش برای نخستین بار پس از بازداشت بتوانند با او ملاقاتی داشته باشند. در این ملاقات خانواده ی آقای رادمهر متوجه شدند که او در دوره بازداشت اولیه تحت فشارهای روحی و جسمی بوده و زیر بازجویی از هوش رفته است. به گفته ی آقای رادمهر، او در دوره بازداشت و پس از وخامت حالش به بیمارستانی در تبریز انتقال داده شده و 3 روزی را در بیمارستان بستری بوده است. خانواده شهرام رادمهر همان زمان از مسئولان قضایی استان و ماموران زندان درخواست کرده بودند تا او تحت درمان زیر نظر پزشک متخصص مورد اعتماد خانواده قرار گیرد. درخواستی که عملاً با طولانی شدن موافقت مسئولان قضایی و مشروط کردن انتقال این زندانی سیاسی عقیدتی به استفاده از دستبند و پوشیدن لباس زندان و مخالفت او اجرایی نشد. پرونده اتهامات این عضو تشکیلات ینیگامو که از ایده جدا شدن آذربایجان از ایران دفاع می‌کنند در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و او همچون دیگر اعضای مرکزی این تشکیلات به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام رأی دادگاه به متهمین این پرونده، آنها در اعتراض به رأی صادره و همچنین وضعیت پرونده اتهامی و روند دادرسی خود اعتصاب غذا کردند. شهرام رادمهر پس از اعتصاب قضا دچار خونریزی معده شد و پس از آن بود که او را از زندان مرکزی تبریز به زندان اوین در تهران منتقل کردند. رأی صادره در دادگاه بدوی برای این فعال قومی هویت طلب در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. آقای رادمهر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی تبریز در شرایطی می‌گذراند که هنوز با مشکلات مغز و اعصاب دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های خانواده او برای پیگیری درمان بیماری‌های عصبی‌اش در مراکز تخصصی بیرون از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به جایی نرسیده است. در تیر ماه سال 93 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی شهرام رادمهر خبر دادند. در این گزارش‌ها درد معده، سنگ کلیه و زانودرد نیز به بیماری‌های پیشین این زندانی سیاسی عقیدتی افزوده شده است.
بعد از ملاقات از سفر به بهشت بشنویم یک اثر نمایشی که ترکیبی از تئاتر و موسیقی هست و این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست و داریوش شیروانی فیلمساز و آهنگساز در آلمان این کار رو اجرا میکنه. از شهرام میریان بشنویم.
داریوش شیروانی، فیلمساز و آهنگساز حرفه‌ای 29 سال است، در آلمان به سر می‌برد. چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی ساخته و در زمینه آهنگسازی هم تاکنون 2 جایزه از شهر مونیخ و دانشگاه آکسبورگ در آلمان دریافت کرده. آقای شیروانی از آنجا که خود به عنوان پناهنده سیاسی وارد آلمان شده، تاکنون 2 فیلم با نام‌های شرایط انسانی و سیاست پناهندگی در آلمان ساخته و اثر نمایشی سفر به بهشت هم که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست درباره پناهندگان است. از سفر به بهشت بیشتر بشنویم از داریوش شیروانی.
این کار یک پرفورمنس تئاتر و موسیقی است که 2 بخش داره. بخش اولش داستان خیاط شجاع میباشه که توسط همکارم اشتفان لانیوس با کنترباس اجرا میشه و بخش دوم پرفورمنس داستان خودم هست که چرا از میهنم مجبور شدم فرار کنم و با چه خطرهای روبرو شدم تا تونستم خودم رو به کشور آلمان برسونم. این شرایط بغداد خیلی سخت‌تر شده. اون دورانی که ما میمدیم کمتر خبرهای وحشتناکی میشنیدیم، توی یک کشتی مثلا با 200 نفر پناهجو غرق شده. خب این ما رو مجبور کرد که دوباره تو این زمینه یه کار دست بگیریم. هدف ما روشنگری بوده برای بخش آلمانی مردم. تا به حالم استقبال خوب بوده و ما تا الان در چندین مدارس و انستیتوهای مشخص اجرا کردیم، حتی در چند زندان هم از ما دعوت کردن.
آقای شیروانی، در این برنامه نمایشی اون بخشی رو که شما به هر حال از خودتون میگین و به زبان آلمانی هم هست، بیشتر رو چه مسائلی دست میذارین؟
بله، من داستان از قبل از انقلاب شروع کردم. خیلی کوتاه اون چیزی که اتفاق افتاد تو انقلاب و بعد از انقلاب مشخصا توسط رژیم کنونی ایران برای من و بقیه همیهنانم اتفاق افتاد و چرا باعث شد که میلیون ها ایرانی مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن.
و شما در این برنامه نمایشی های داریوش شیروانی هم ویولون مینوازید و هم سنتور؟
بله بله، یک پرفورمنس نمایشی و موزیک هست و ما هر دومون از سازهامون هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان آلت موسیقی استفاده میکنیم.
دو ساز تخصصی داریوش شیروانی سنتور و ویولون است و ضمن آهنگسازی تا کنون چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی هم ساخته که از آن جمله میتوان به فیلم‌های شرایط انسانی، سیاست پناهندگی در آلمان، ارتباط، اسم من یوزف است و انسان‌های سایه‌ای اشاره کرد. این فیلم آخری که در سینماهای آلمان هم اکران شده از انسان‌هایی میگوید که به حاشیه جامعه رانده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین برنامه بود که شما شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی دوشنبه شب ما. تا رأس ساعت 12:30 به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.